بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، صفحه 164، سطر نهم. هازا و ایزن لما لا نقولو ان الاجسام التي تحت الفلک کلها جسم واحد من مادت و صورت توجب الکون تحت الفلک ثم تعرض لها بعد ذلک هذه الکیفیات. این اشکال هفتمه. که در این اشکال مستشکل نمیخواد نار رو منکر بشه، میخواد هر چهار تا عنصر رو منکر بشه. مدعی میشه که در جوف قمر از مقعر قمر تا مرکز زمین یک جسم پیوسته وجود دارد با یک ماده و یک صورت، و اون صورت صورتی است که اختزا میکند وقوع این جسم را در جوف قمر، چون خود صورت ها مکانشون رو اختزا میکنن. صورت آب مکان اختزا میکنه، صورت نار اون مکان بالا رو اختزا میکنه، صورت هوا اختزا میکنه این وسط رو. هر کدام از صورت ها مکان خودشون اختزا میکنن. حالا یک صورت بیشتر الان تو این جسم نیست، یک جسم متصله با یک ماده و یک صورت. این صورت اختزا میکند که در جوف قمر باشد، لذا در جوف قمر هم جاده شده. پس ما عناصر متعدد نداریم. بعد قمر حرکت میکنه، حرکتش سریعه، خودش رو روی این محدب این جسم میماله و محدب جسم داغ میشه، بعد تخلخل پیدا میکنه، میشه اون بخش مقدم، بخش بالایی این جسم واحد، بخش بالایی میشود متخلخل هار. حالا اسمشو میخواد نار بذارید، میخواد نذارید، جوهرش نار نیست، جوهرش همون جسم اولیه است. کیفیتش اینطور شده متخلخل هار، اون بخشی که خیلی از قمر دوره، که الان شما به نظرتون میرسه زمینه، اسمشو میزنین زمین. اون بخشی که از قمر خیلی دوره، به خاطر اینکه حرکت روی او انجام نمیشه، اون مالش مقعر قمر روی او نیست، او کاملا سرده و کاملا فشرده است، یعنی متکاسف بارده. اون بالای بالای این جسم متخلخل هاره، وسط جسم که خیلی دوره از بالا، اون متکاسف بارده، اسمشو میذارید زمین. بین این دوتا، بین این دوتا، یعنی بین اونی که اسمش ناره که در تقریبا محدب این جسم واحد قرار گرفته، و اونی که اسمش زمینه که در مرکز این جسم واحد واقع شده، بین اون دو باز یه قطعه باقیه که این قطعه یک بخشش، بخش بالاییش به نار نزدیکه، بخش پایینیش به ارض نزدیکه. این به خاطر قرب به نار اون یکی میشه هار، منتها یه ذره تخلخل هم داره. این یکی میشه بارد، یه ذره تکاسف هم داره. اونی که میشه بارد و یه ذره تکاسف میشه آب، اونی که میشه هار و یه ذره تخلخل میشه هوا. پس در واقع ما نه هوایی داریم، نه زمینی داریم، نه آبی داریم، نه ناری داریم، یک جسم واحده که با کیفیت‌های مختلف، که این جسم واحد بر اثر حرکت قمر و دوری و نزدیکی به این حرکت کیفیت‌های مختلف پیدا کرده. اینم احتمالی است که مستشکل میده، و همین احتمال بالاخره یه شبهه است. ما که قائل به وجود چهار تا عنصر مجزای مختلف الحقیقه هستیم، باید این شبهه رو جواب بدیم و ثابت کنیم که ما در این جوف قمر چهار تا جسم مختلف الجوهر داریم، نه یک جسم مختلف الکیفیت داشته باشیم که هر بخشش یک کیفیت داشته باشه، بلکه هر بخشش یک جوهر خاص و یک ذات خاص داره. اینو باید ثابت کنیم. خب در جواب ها انشالله میرسیم. پس شبهه روشن شد. این شبهه نمیخواد نار رو منکر بشه، میخواد اصلا هر چهار تا عنصر رو منکر بشه. ما یه دونه جسم بیشتر نداریم با چهار تا کیفیت که اجزاء فرضی این جسم بر اثر قرب و بعد به حرکت فلک، یعنی فلک قمر، دارای کیفیت مختلفن. پس یک جسم است با چند تا کیفیت، نه چند جسم مختلف باشه. این خیلی مطلب نداره. اشکال هفتم این فصله.
منظورش از جسم واحد به نوع، واحد به عدد که
هم واحد به نوع هم واحد به عدد. یک جسم اصلا یک جسم متصله. اینا قولشون اینجا کامل نقل نکرده، در اشارات نقل کرده، در اشارات قول اینا نقل شده. میگه یک جسم و یک پارچه است، هم شخص واحد هم نوع واحد. اینطوری میگه بر اثر حرکت
کیفیت واحدی هم داره.
بله
هیولای واحده.
بله خود اینجا تصریح میکنه هیولای واحد و صورت واحده، هم هیولاش واحده هم صورتش واحده و جایگاهش هم واحده، یعنی مختزای صورتش هم یه مختزا بیشتر نیست، که همین مکان بین القمر رو جوف القمر رو میطلبه. کیفیت فقط مختلف میشه، اونم خود جسم مختلف نمیشه، از اول تا آخر یه جسمه، قطعه قطعه هاش کیفیت هاشون مختلف میشه. این نظر این آقاست. صفحه 164 سطر نهم. هازا یعنی خودزا و ایزن یعنی اشکال هفتم. لملا نقول، چرا اینطوری نگیم که اجسامی که تحت فلک قمرند همشون اگرچه الان به ظاهر چهار تا جسم به حساب میان، اما کلها جسم واحدون، من مادتن یعنی متشکل، من مادتن و صورته، یعنی یه ماده و یه صورت، نه یه ماده و چهار تا صورت. ما الان معتقدیم چهار تا عنصر داریم، یک ماده و چهار تا صورت که هر صورتی اقتضا میکنند مکان خاصی رو. اما این میگه یه ماده و یه صورت که این صورت اقتضا میکند یک مکان رو و اون مکان تحت الفلک. توجه با این صورت، زمین توجه به صورت برمیگرده، توجه با این صورت الکون تحت الفلک، کون تحت الفلک رو ایجاب میکند، یعنی اقتضا میکند، اقتضا میکند که تحت الفلک قرار بگیره، یعنی مکان رو خودش برای خودش انتخاب میکنه. خب پس یک جسمه با یک ماده به یک صورت، اما ثم تعرض لها بعد از آلک، یعنی بعد الکون تحت الفلک، بعد از آلک یعنی بعد کون تحت الفلک، لها یعنی لین ماده واحده و صورت واحده. اگر لهو بود میگفتم جسم واحد، اما چون لهاست میگم بله
حقیقتشه
به صورت. حالا زمینم که بخواد به حقیقتش برگرده، بخواد شما به صورت برگرده دیگه، تو زمین برگردن حقیقتش نگاه نمی کنی. ولی خب حالا شما می فهمد به حقیقتش برگردن، باشه به حقیقت برمیگرده. ثم تعرض لها بعد از آلک، یعنی بعد الکون تحت الفلک، حاضر الکیفیت، این کیفیت چارگانه ای که به قول شماست چهار تا صورت مجزا میخواد، ولی ما داریم بیان میکنیم که به یک صورت این چهار تا کیفیت اکتفا میکنند. خب چطور این چهار تا کیفیت درست میشه؟ فما یل الفلک، اونی که تالی فلکه، یعنی
چهار تا جداکاری وسط مزدوج، یعنی حرارت و وسط به یکی
خدا میتونه. حالا مزدوج اینا رو بیان نمیکنه، شاید مزدوج رو قبول داره. حالا ممکنه بگه مثلا نار حرارت، هوا رطوبت، نه هوا رطوبت، بله هوا رطوبت، آب برودت زمین یبوست. ممکن اینطوری بگه، ممکن است مزدوج قبول کنه. حاصل کیفیتش میگه ظاهرا مزدوج قبول داره، مزدوج قبول داره، منتها خب تعدد اجسام رو قبول نداره. فمایل الفلک یعنی اون بخشی که تالی فلکه و به دنبال فلک قمر واقع شده، که قسمت فوقانی این جسم واحده، محدب این جسم واحده. فمایل الفلک و یکون و حیث الحرکه، آنچه که بعد از فلک واقع شده یعنی یکون و حاصل است اونجایی که حرکت هست. و یکون و حیث الحرکه، حیث الحرکه هم خوبه، همون جایی که حرکت هست. اگه تحت نسختون تحت الحرکته، خب تحت الحرکه باشه درسته، بنداریم چند تا نسخه داره تحت، خب خوبه، نه دیگه پنج تا نسخه نگاه کردی یا شش تا نسخه، همش یکون تحت الحرکته. تحت الحرکه هم خوبه، حیث الحرکه هم خوبه، هر دوش معنی میشه.
بعدی
بعدی حیث سکونه، همش حیث سکونه، عبارت بعدی حیث سکونه. بله شاید اینجا ما حیث الحرکه
تحت سکون داره، ولی
دوتاش حیث سکون داره. الان کار نداریم، حیث درسته، تحت هم درسته، چه در حیث سکونی که خط بعد میاد، چه در این حیث الحرکتی که خط فعلی ماست، در هر دو هم تحت درست، هم حیث درست. خب یلتف این خبر فماست، فما یل الفلک یعنی ما یکون و حیث الحرکه، این و یکون و عطف بر یلیه، فما یل الفلک یعنی فما یکون و حیث الحرکت، همونی که تحت الحرکته، همونی که همون جاییست که حرکت حاصله. این اولا یلتف یه نوت خلخل پیدا میکنه، لطیف میشه، ثانیان یا سخن داغ میشه، اما این داغ شدنش من خارجه، به سبب من خارجه، لا من جوهرهی، از ناحیه جوهر نیست، یعنی صورت اقتضای داغ شدن نکرده تا بگید پس صورتش با بقیه قسمت ها جداست، از خارج آمده و اون خارج حرکت فلک بوده، لا من جوهره. خب این و مایه بودت بر مایلیه، مایل الفلک گفتیم یل توف و یوسخه، و ما یبعود، و ما یبعود یعنی یکون و حیث و سکون، اینجا همونطور یکون و عطف بر یبعوده، اونی که دور باشد از فلک یعنی یکون و حیث و سکون، اونجایی باشه که سکون هست، یا میگید نسخه ای هم داره تحت سکون. این یبرود در مقابل یوسخنی که در خط قبل داشتیم، و یسقل در مقابل اون یلتوفی که خط قبل داشتیم. این هم سرد میشه هم سنگین میشه، اونجا داشتیم به سبب من خارج، اینجا داریم به سبب به ضد ذالک سبب، اون سبب خارج نزدیکی به حرکت بود، این سبب خارجش دوری از حرکته،
این سکون.
بله
این سبب خارجش میشه سکون،
سبب خارجش به قول شما میشه سکون، بله. اون حرکت بود این سکونه، اون نزدیک بودن به حرکت بود این دور بودن از حرکت. حالا هر کدوم بگید، بگید سبب قبلی حرکت بود، سبب فعلی سکونه، یا اونطور که من اول گفتم سبب قبلی نزدیک بودن به حرکت بود، سبب فعلی دور بودن از حرکته. فیعرض من ذلک یعنی از این دوری و نزدیکی، یا از این تحت الحرکه و تحت سکون بودن لازم عارض می شود که یختلف ذلک الواحد، این جسم واحد اختلاف پیدا کند، اما نه اختلاف به صورت، بلکه اختلافا به کیفیاتی که تعرض بر این جسم واحد من خارج، اختلاف به وسیله کیفیت خارجی، به وسیله کیفیاتی است که با عامل خارجی وارد می شود، نه اینکه لا من طبیعتهی و صورتهی، نه از طبیعت و صورت این جسم واحد باشه، چون طبیعت این جسم واحد یکی بیشتر نیست، نمیتونه باعث کیفیت مختلفه بشه. پس باید این کیفیت مختلفه از عامل بیرونی بیاد. خب طبیعت صورت این جسم واحد اقتضا نکرد این کیفیت مختلفه را. چی رو اقتضا میکنه؟ ایشون میفرماید اقتضا میکنه وقوع در جوف قمر رو، همین. چون هر صورتی یک اقتضا بیشتر نداره طبق قاعده الواحد. حالا که معلوم شد این صورت نمیتواند کیفیت مختلفه رو اقتضا کند، سوال میشه چی اقتضا میکنه؟ جواب میدیم که وقوع در ضمن فلک رو، یعنی وقوع در جوف فلک رو، این اقتضا میکنه. فإن طبیعته، یعنی طبیعت این جسم واحد و صورت این جسم واحد، هی التی سار این جسم به سبب این طبیعت و صورت، سار جسمن طبیعیاً متحیزن فی ضمن الفلک. متحیزن یعنی متمکنن فی ضمن الفلک، یعنی فی جوف الفلک. یعنی صورت اقتضا میکرد که طبیعتی داشته باشد که این طبیعت در جوف فلک واقع شده. لأنه لا یقتضی طبعاً غیر از ذلک است. طبعاً و مفعول لا یقتضی نگیرید، مفعول لا یقتضی غیر از ذلک الوضعه. طبعاً مفعول مطلق نوعیه. لا یقتضی اقتضاءً طبعاً، لا یقتضی غیر ذلک الوضع. ذلک الوضع یعنی این چنین قرار گرفتنی را، قرار گرفتن در زمین فلک را. وضع یعنی وقوع در زمین فلک. لأنه یعنی این جسم، در زمین مذکر برگردونده دیگه به صورتش بر نمیگردونه، به خود جسم برمیگردونه. بازم جسم اگر اقتضا میکنه به خاطر صورت و طبیعتشه. لأن این جسم طبعا اقتضا نمیکند غیر این وضع رو. بله ممکنه تحمیلن ببریدش جای دیگه، ولی طبعا به طور طبیعی اقتضای غیر این وضع نداره. اگر به کسی ببردش، بله کسی نمیتونه ببره این جای دیگه، جای دیگه هم به قول شما نداریم که ببریم.
این وضع رو به متحیز از چیز ضمن فلک نزنیم، که وضع بذاریم وضعی که الان برش باید کرده که چهار تا از بالا تا پای میاد، این وضع حفظ میشه مگر کار بعضی از این قسمت ها رو دلیه اجبار
خواهد. ابی نداره، این جورم بگم یک تکرار میشه. چون قبلا گفت این وضع رو شما میگید، این وضع یعنی این که چهار طبقه داشته باشه، هر طبقه داره کیفیتی باشه، این رو صورتش اقتضا نمی کنه. اونم قبلا گفت صورت اقتضا نمی کنه، لا من طبیعتی و صورتی. ابی نداره این طرح معنا کنی، ولی خب یه خود تکرار میشه. اونجوری که من معنا کردم بد نیست، اونطوری که شما معنا میکنید درسته، منتها خب یه خود مبتلا به تکرار میشه. خب این بحثم شد، اشکال هفتم تموم شد، وارد اشکال هشتم میشیم. اشکال هشتم اشکال طولانیه، یه صفحه تقریبا پنج خط طول میکشه. اشکال هشتم رو توجه کنید که چطوری ایشون مطرح میکنه. مقدمش رو میگه بعد وارد میشه. ما اول اثبات کردیم که چهار تا کیفیت داریم. دقت کنید چطوری من وارد بحث میشم. ما اثبات کردیم که چهار تا کیفیت داریم: حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. بعد از طریق این چهار تا کیفیت دو تا نتیجه گرفتیم، هم تعداد استقصات رو نتیجه گرفتیم، هم تعداد عناصر رو نتیجه گرفتیم. یعنی به کمک این که چهار تا کیفیت داریم مزاوجات درست کردیم، و با کمک مزاوجات هم ثابت کردیم که تعداد عناصر چهار تاست، هم ثابت کردیم که تعداد استقصات چهار تاست. پس مبنای این مذهب ما این چهار تا کیفیت بودند. حالا میام سراغ این چهار تا کیفیت. این چهار تا کیفیت چه نوع کیفیتیه؟ محسوسند. چه قسم محسوس؟ ملموسند. پس مبنای کار ما لمس است. دقت کنید، مبنای کار ما لمس است. ما از لمسمون استفاده کردیم چهار تا کیفیت رو، بعد این چهار تا کیفیت رو مزدوج کردیم. بعد چه مزدوج کردیم؟ تونستیم به مقصودمون که تعدد استقاصات و مقصود دیگرمون که تعدد عناصر برسیم. پس مبنای کار ما لمس بود، لامسه بود، یا کیفیت های ملموسه بودن. این مقدمه اشکاله، این مقدمه اشکاله، هنوز وارد اشکال نشده. بعد که اینو میگه وارد اشکال میشه. اگه موافقید من مقدمه رو بخونم بعدن اشکال رو وارد بشم، چون نکی طولانی این اشکال، بخوام وارد اشکال بشم خیلی طول میشه، مقدمه فراموش میشه. بهتره که من مقدمه رو بخونم ازش خیالم راحت بشه، بعد بریم سراغ اشکال. و من ما یحق و یا یحق و ان نورد شکن، از چیزهایی که سزاوار است که به عنوان یک اشکال ذکر بشود. علاماقیل، اشکال بر کی؟ اشکال علاماقیل. ماقیل فی اثبات حاضه الاربع، حاضه الاربع یعنی چهارتا عنصر. نار و هوا و آب و خاک. ما آنچه در اثبات این عنصر گفتیم سزاوار است مورد شک واقع شود در اثبات این چهار تا عنصر. و مما یحق و ان نور در شکن علاماقی لفی اثبات حاضل اربه، از چیزهایی که سزاوار است به عنوان شک بر آنچه در اثبات این چهار تا عنصر گفتیم وارد شود، این است که ان الخلوص الى اثبات الکیفیات الاربع المذکوره. ابن سینا گاهی تجرد میگه، گاهی خلوص میگه. میگه میخوام متجردن وارد این بحث بشیم. متجردن یعنی میخوام ذهنمون رو متمرکز کنیم روی این بحث، دیگه به امور دیگه نپردازیم. تجرد در این بحث. گاهی هم یه خلوص، خالصاً به سمت اثبات این کیفیات اربع مذکوره رفتیم. این چهار تا کیفیت رو ان الخلوص الى اثبات الکیفیات الاربع المذکوره یه خط جواب اندازید، انما کان به سبب رجوع الى الحس و تقدیم اللمس علی غیره. یعنی اگر ما چهار تا کیفیت رو ثابت کردیم، چون رفتیم توی جهان حس رو به کار گرفتیم، اونم بخش لمسش رو به کار گرفتیم، چهار تا کیفیت یافتیم. و چهار تا کیفیت کیفیت ملموسه هستن، اما اینها رو به توسط لمس به دست آوردیم. ان الخلوص الى اثبات الکیفیات، حالا به خلوص بگید، تجرد بگید، هر چی میخواد بگید. این که ما به طور متمرکز و خالص رفتیم به سمت این که کیفیات اربع مذکوره رو ثابت کنیم، انما کان به سبب رجوع الى الحس. حتی زنده میخواد نتیجه اثبات این کیفیات رو بگه. وقتی ما این کیفیات رو اثبات کردیم، دو تا نتیجه هم گرفتیم. یک نتیجه این بود که از طریق مزاوجات ثابت کردیم که عناصر چهار تان. نتیجه دیگر این بود که بازم از طریق مزاوجات ثابت کردیم که استقاصان چهار تان. حتی ظنه به سببها، یعنی به سبب این کیفیات اربع، گمان شد که مزاوجات چهار تان. بعدم نتیجه گرفتیم که عناصر لذالک اربع، یعنی به خاطر اینکه مزاوجات چهار تان اربع. یعنی اول کیفیات رو چهار تا کردیم، بعد مزاوجات رو چارت کردیم، بعدن با کمک مزاوجات عناصر رو چارت کردیم. یعنی اشکال از اینجا شروع میشه. آخه نه، من ببینید، نه ولی مقدمه است. این حالا شما میفرمایید مما یحق ان نورد شکن خبر مقدمه ان الخلوص مبتدای مؤخره. اون محشی که الان شما خوندید که هازا چی؟ هازا ها و شک. هازا ها و شک میخواد بگه این شک از اینجا شروع میشه. هازا ها و شک یعنی این مبتداست، یعنی این مبتدای خبر مقدمه. شک از اینجا شروع میشه، بله، ولی این مقدمه شکه. اصل شک از سه خط بعد شروع میشه.
تنها
معنی کنید، هر چی دارتون میخواد. خلوص معنیش روشنه، منتها خلوص در اینجا معنی قربتن لله نگیرید، این خود در نمیاد. بله، خب عبارت توجه کنید. اثبات کیفیات اربع مذکوره کردیم تا به سبب این کیفیات اربع گمان کنیم که مضافجات چهار تاست و بعد از طریق مضافجات بگیم ان العناصر لذاره، یعنی چون مضافجات چهار تان عناصر هم چهار تاست، استخصاد هم چهار تاست. حالا استخصاد فعلا کار نداره، عناصر کار داره. خب چرا ما رفتیم، چطور ما به این نتیجه رسیدیم که کیفیات چهار تان تا ازشون این استفاده های بعدی رو ببریم؟ انما کانه، این که ما رفتیم ثابت کردیم کیفیات چهارتان به سبب این بود که رجوع به حس کردیم، یعنی از حسمون استمداد کردیم، کمک گرفتیم و حقایق رو دیدیم و در اون حقایق این چهارتا کیفیت یافتیم. وقتی هم رجوع به حس کردیم به چشممون به گوشمون اینا کار نداشتیم، تقدیم لمسه علاقیره، یعنی به سبب تقدیم لمسه علاقیره. لمس رو که حس بود بر غیر او که حس های دیگر رو مقدم داشتیم، یعنی از چشم و گوش و ذائق و شامه استفاده نکردیم، از لامس استفاده کردیم. و رجوع بازم یعنی به سبب رجوع الکیفیات الملموسه لحاظلر، و وقتی رفتیم جستیم، جستجو کردیم، وقتی یافتیم، این چنین یافتیم که دیدیم کیفیات تماماً رجوع میکنه به این چهارتا. این رجوع رو هم یافتیم و الا نمیگفتیم چهارتا کیفیت داریم. یعنی آمدیم صلابت و لین رو ملاحظه کردیم، دیدیم برگشت به رطوبت و یبوست، خب دیگه صلابت و لین رو جدا حساب نکردیم. آمدیم مثلا فرض کن سبکی سنگینی رو نگاه کردیم، برگشت به برد و حرارت، سبکی مال حرارت، سنگینی مال برودت، دیگه دوباره سنگینی سبکی رو جدا حساب نشد. تمام کیفیات ملموسه ثانیه رو برگردوندیم به این چهارتا کیفیت اولا، لذا منحصر شد به چهارتا. اگر این رجوع نبود، یعنی رجوع ثانی، کیفیات ثانی به کیفیات اول نبود، ما نمی گفتیم چهار تا کیفیت داریم، ما این کیفیت سمانی رو جدا می شوردیم دیگه، صلابت و یبوست و صلابت و لین و نمیدونم سنگین و سبکی اینا جدا نشمردیم. چرا نشمردیم؟ چون اینا رجوع دادیم به این کیفیت چارگانه، رجوعشون دادیم به این کیفیت چارگانه، چون چه توجه کردید؟ پس به سه چیز، یکی به سه چیز ما این کیفیت رو منحصر کردیم به چهار تا. یکی این که حسمون رو به کار گرفتیم، دوم این که از بین حواس فقط لمس رو مورد استفاده قرار دادیم، سوم این که بعد از این که با لامسه وارد شدیم و کیفیات ملموسه رو یافتیم، سعی کردیم که همه کیفیات ملموسه ای که ثانی بودن برگردونیم به این چهارتا که اوائلن، و چهار تا کیفیت اولا پیدا کردیم. و رجوع الکیفیات الملموسه که 12 تا بودن قبلا شمردیم، اینا همه رجوع کردن به همین چهارتا، یعنی همه شدن ثانی، اینا شدن اولا، و ما این اولا رو کیفیت اولا رو که چهارتا بودن انتخاب کردیم و اعلام کردیم که چهارتا کیفیت داریم. بعد از این چهارتا کیفیت استفاده کردیم مضافجات رو، بعدم از مضافجات استفاده کردیم چهارتا بودن عناصر رو. پس تمام این مباحث ما مبتنی بر چی شد؟ مبتنی شد بر لفظ، مبتنی شد بر لفظ دیگه. خب تا اینجا مقدمه اشکال گفته شد، از فیجب خود اشکال شروع میشه. خب حالا رطوبت، یبوست، برودت حرارت، هر چهار تا شدن ملموس. ما به یبوست کار نداریم، یبوست رو میذاریم کنار، رطوبت رو مورد توجه قرار میگیم. البته ظاهرا حرفایی که ایشون در مورد رطوبت میزنه در مورد یبوست هم جاریه و از این جهت میتونیم، شاید بتونیم بگیم رطوبت رو عنوان مثال انتخاب کرده. حالا بحث ایشون در رطوبت، ما بحث در رطوبت مطرح میکنه. رطوبت ملموسه، برودت و حرارت هم ملموسن. رطوبتی که ملموس نباشه، اگر هم رطوبت نامیده بشه، به اشتراک لفظی رطوبت نامیده شده و ما اونو کنارش میذاریم. رطوبتی که الان مورد بحث ماست ملموس. بله؟ نداریم. میگه اگر رطوبتی داشته باشیم که ملموس نباشه، اسمش رطوبت گذاشتیم. با رطوبتی که ما میگیم مشترک لفظیه، یعنی فقط اسمشون مشترکه، بله واقعا رطوبت نیست، یه چیزی اسمش گوشه رطوبت.
یعنی رطوبت رو قبول داره که به همون معنی که ما گرفتیم، یعنی سهولت تشکل داره.
نه هنوز بحث نکرده، اون الان میگم. فعلا رطوبت به عنوان یک کیفیت ملموسه، حالا سهولت تشکل یا تریه، هنوز اون بحث نکرده. رطوبت به معنای کیفیت، به معنی کیفیت ملموسه. حالا که چیز دیگر شما اسمش گذاشتین رطوبت، اون در واقع رطوبت نیست، به اشتراک لفظی اسمش رطوبت. میام سراغ همین رطوبت کیفیت ملموس است. میام نگاه میکنیم میبینیم این رطوبت در آب و هوا مشترکه. شما قبول دارید، ما قبول داریم، رطوبت در آب و هوا مشترکه. توجه کنید، من قبل از اینکه وارد اشکال بشم مقصود و مستشل اشاره بکنم، این لازم بود اشاره میشد. مستشل میخواد کجا رو خراب کنه؟ میخواد در رطوبت اشکال کنه و رطوبت رو ملموس قرار نده، بعد بگه مبنای کار شما ملموس بود، لمس بود، مبنا رو میخواد خراب کنه. میگه شما از لمس شروع کردید، آمدید نتایج گرفتید، حالا ما براتون روشن کردیم که رطوبت ملموس نیست. رطوبت ملموس نیست، پس تمام بنیان کارتون خراب شد. صفحه 166، صفحه دوم نگاه کنید. الان ما صفحه 164، صفحه 16، یعنی یک صفحه و پنج خط دیگه آخر اشکال. آخرین اشکال اینطور داره: فعضا کانه کزالک لم یکن البنا علا امر صحیح. این لب به اشکاله، همین یک کلمه که خوندم، همین یک جمله که خوندم لب به اشکاله. فعضا کانه کزالک لم یکن البنا علا امر صحیح، بنا بر امر صحیح نذاشتید، مبناتون خرابه. مبناتون چی بود؟ لمس بود دیگه. از لامسه شما نتیجه گرفتید، چارت کیفیت رو، از چارت کیفیت مضافجات رو چارت کردید، از مضافجات عناصر چارت کردید. حالا مبنا خراب شد، پس اون نتیجه که عناصر چارت هست خراب میشه. مبنا رو میخواد خراب کنه تا بنا خراب بشه. این تمام نظر مستشله. پس توجه داشته باشید که کجا رو میخواد خراب کنه.
خراب کردن میخواد بگه رطوبت اصلا ملموس نیست یا ملموس بودنش با ملموس بودن
بنا. همینا معلوم میشه. من هنوز بیان نکردم، عمدنم بیان نکردم، میخوام به ترتیب خود ابن سینا برم جلو. خب عرض کردیم که معنایی که ما اسمش رطوبت میذاریم باید ملموس باشه، چون شما دارید از لمس استفادهش میکنید. بنابراین اگر یه معنایی پیدا کردید که ملموس نبود، اسم اونو اگر رطوبت گذاشتیم، واقع رطوبت نیست، اسمش رطوبته و به اشتراک لفظی رطوبت نبوده شده. اینجا رو میگه بد وارد بحث میشه. میگه خب حالا شما در آب و هوا در هر دو رطوبت رو قائلید. رطوبت اگر به معنی تری باشه در آب هست، در هوا که نیست. مگه هوا بارون داشته باشه، بخار داشته باشه؟ چون اون هوا نیست، اون بخاره یا ابره. تو هوا شما رطوبت به معنی تری ندارید. پس رطوبت مشترک گرفتید بین آب و هوا. باید ببینیم کدام رطوبتی که مشترک بین آب و هوا است. تری مشترک نیست. پس مرادتون از رطوبت حتما تری نیست. ولگه تری بود اختصاصش میدید به آب، اختصاصش میدادید به آب، مشترک نمی گرفتیدش بین آب و هوا. بنابراین مرادتون از رطوبت باید سهولت تشکل باشه، همونی که خودتون بارها و بارها تصریح کردید. خب هوا میشه چی؟ میشه سهل تشکل. حالا اگه هوا رو سفتش کنید، متراکم، فشرده که دیگه نتونید تقسیمش کنید، نتونید به شکل بدید، حصر براش درست بشه، این چیه؟ رطوبت دیگه نداره دیگه. رطوبت نداره، سهل و تشکل دیگه نیست. ولی آیا هوا هست یا شده سنگ؟ هوا هم دیگه نیست، رطوبت ازش گرفتید دیگه هوا نیست. خب پس رطوبت، توجه که این چکار شدیم؟ اول گفتیم رطوبت معنی تری نیست، چون اونی که مشترک هست بین هوا و آب تری نیست، اون رطوبت مشترک تری نیست. آمدیم گفتیم صورت تشکل، بعد آمدیم صورت تشکل از هوا گرفتیم، یعنی هوا رو فشرده کردیم سهولت از تشکل ازش گرفته بشه. گرفتیم دیدیم که هوا نیست، سنگه. خب این ملموس این چنین شد که از هوا گرفتیمش، هوا دیگه از هوا بودن افتاد. بیام حرارت و برودت رو نگاه کنید. حرارت رو از هوا بگیرید، هوا از هوا بودن در نمیاد. برودت رو از هوا بگیرید، هوا از هوا بودن در نمیاد. پس معلوم میشه رطوبت با این دوتا فرق داره. رطوبت با برودت و حرارت فرق داره. حرارت و برودت رو از هوا میگیرید، هوا از بین نمیره، اما رطوبت از هوا گرفتید، سهولت تشکل از هوا گرفتید، هوا شد سنگ، دیگه هوا نشد، هوا از بین رفت. معلوم میشه رطوبت لازم هواست. حالا ذاتی نگیریدش، کیفیت داره بگیرید، اما ذاتی، اما لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی مفارقت نمی کنه از هوا. تا مفارقت کرد دیگه هوا از هوا بودن می افته. معنی لازم همینه دیگه. رطوبت لازم هواست، به طوری که اگر بخواد از هوا مفارقت کنه، هوا باید از هوا بودن در بیاد. والا مادامی که هوا هواست، باید این رطوبت داشته باشه. پس رطوبت فرق کرد با برودت و حرارت. تا اینجا مطلب روشنه؟ خب هنوز اشکال مثلا تمام نشده. خب اینطور شد، رطوبت لازمه هواست و ملموس است. این دوتا فعلا تا حالا روشن شد. رطوبت لازم هواست و ملموس است. ملموس بودن مفروض ماست، اثباتش نکردیم، ولی این که لازم هواست اثباتش کردیم. خب حالا ادامه میدیم. اگر رطوبت لازم هواست و از هوا جدا نمی شود و ملموس است، پس دائما در هوا باید رطوبت لمس شود. همینی دیگه، رطوبت از هوا جدا نمیشه و ملموس هم هست، خب پس دائما باید لمس بشه. هوا وقتی که با باد میاد، وقتی که ابر، در یه وقتهای خاصی شما هوا رو لمس میکنید، رطوبت و سهولت تشکلش هم لمس میکنید، اما اون وقتی که هوا آرامه، هیچ بادی نمیاد، ابری نیست، شما چطور سهولت تشکل درک میکنید؟ من ظاهرم برعکس گفتم، از این ور باید میگفتم. اگر شایدم درست گفتم، ولی خب اینم اضافه کنم، اگر هوا همیشه مرطوب است و مرطوبیتش هم ملموس است، شما هر وقت تو هوا قرار بگیرید باید رطوبتش برای شما ملموس باشد، در حالی که بعض اوقات ملموس نیست. اون وقتی که ملموس نیست باید بگید هوا نیست، همینطور شد دیگه، چون اینا از هم منفک نمیشن. اگر رطوبت رو نفیش کنید هوا نفی میشه. خب در وقتی که هوا ساکنه شما رطوبت رو لمس نمی کنید، رطوبت رو منی سهولت تشکل رو لمس نمی کنید، پس در اون هنگام باید بگید هوا نیست و این باطله. این باطل از کجا پیش آمد؟ باطل از کجا پیش آمد؟ بالاخره الان شما به یه جا رسیدین که باید این کار هوا بکنید، یعنی در یه زمانهایی که باد نمیاد، هوا ابر نیست، باید این کار هوا بکنه. وقتی که ابر، خب میبینید ابر رو داری میبینید، هوا به وسیله مشاهده دیده میشه. وقتی که باد میاد، خود باد رو که حرکت هواست دارین حس میکنید، هوا داره حرکت میکنه، داری حس میکنید، لمس میکنید. ولی اون وقتی که نه ابر نه هوا ابر باد داره، در اون حالت چون رطوبت حس نمیشود، پس معلوم شه هوا نیست. اگر هوا بود رطوبت ازش جدا نمیشد و رطوبتش حس میشد. حالا چون رطوبت حس نمیشه پس معلومش هوا نیست. پس در یه زمانایی لازمه هوا نباشد. این تالیفاست. این تالیفاست از کجا پیش آمد؟ از چی پیش آمد؟ از این که ما رطوبت رو ملازم هوا گرفتیم، این که با استدلال ثابت کردیم، اینو با استدلال ثابت کردیم که نمیشه انکارش کرد، تالیفاست به این نمیشه نسبت داد چون استدلالی شد. پس بیاید اون مفروضتون رو باطل کنید. مفروض این بود که رطوبت ملموسه، اونو باطل کنید، یعنی ثابت میشه که رطوبت ملموس نیست. چون اگه میخواست ملموس باشه من باید لمسش میکردم. الان هوا هست، وقتی باد نمیاد هوا هست، ابرم نیست، بادم نیست، هوا هست، من رطوبت لمس میکنم. پس باید بگی رطوبت ملموس نیست، نه اینکه بگی رطوبت لازم هوا نیست. رطوبت لازم هوا هست، این اثبات کردیم. ملموس بودنش مفروض گرفتیم، این مفروض درست نیست. پس بگو رطوبت ملموس نیست. اگر رطوبت ملموس نیست، پس تو چگونه به رطوبت رسیدی؟ تو چگونه این کیفیت رو تشخیص دادی؟ تو از طریق حس و لمس آمدی، چهار تا کیفیت لمسیه درست کردی، از کجا این کیفیت رطوبت رو به دست آوردی؟ ببینید مثلا مبنا رو داره خراب میکنه. از کجا فهمیدی چهار تا کیفیت داری؟ یکیش رطوبت، یکیش یبوسته، که بعد از این چهار تا استفاده کنی، مزاوجات چهار تاست، بعدم استفاده کنی که عناصر چهار تاست. مبنای کارت که چهار تا بودن عناصر رو بر او بنا کردی، مبناش باطل بود، چون میخواستی رطوبت رو ملموس کنی، الان ملموس رو ملموس نیست. پس وقتی مبنا باطل شد بنا هم باطل میشه. این اشکال هشتم کلش رو من گفتم. البته ممکنه این جزئیاتی گفته نشده باشه که در وقتی عبارت خوندن معلوم میشه.
اثبات اینجا هوا رطوبت لازم هست، اصلا این لازم نبود که اتفاقا ذاتش باشه که راحت تری برو بگیم. این رطوبت که ذاتش هست پس همیشه باید باشه، اگر یه جایی نیست پس باید بگیرید هوا هوا نیست.
شما ذاتی بگیرید اشکال قوی تر میشه. بله، رطوبت ما گفتیم لازمه این هواست، شما میگید ذاتی بگیر.
ذاتی
هم بگیرید اشکال درست میشه. چرا ابن سینا سعی میکنه اینو لازمش کنه؟ چون رطوبت کیفیته و هوا کیفیت نیست، هوا جسمه. کیفیت رو شما نمیشه صورت برای جسم بگیرید، مگر مثل شیخ اشراق اینا فکر کنید که البته اونام صورت نمیگیرن، میگن جانشین صورتیه، ولی کیفیت نمیشه صورت گرفت. بله کیفیت ممکن است صورت باشد برای عرض، اما کیفیت برای جوهر دیگه صورت نمیشه. باید بگیم که عرضه، اون تا عرض لازمه.
عرض بودن، اثبات عرض بودن چطور اینکه کاری نداره، کار نداره که عرض از هر چون باید باشه باشه.
اثبات عرض بودنش رو ابن سینا وارد نشد، اثبات لازم بودنش رو وارد شد. اصلا ابن سینا سعی کرد که این لازم قرار بده، مفارق قرار نده، ولی عرض بودنش رو تقریبا مفوقاً گرفت. گفت عرض مفارق نیست، مثل حرارت برودت نیست که بلند هنوز هوا هوا باشد. این رطوبت اگر رفت هوا از هوا بودن میفته.
نفت کنن مفارق بودنش رو.
بله بله.
از کلمات حضرت دانید تو بده اصلا میخواد نفت کنن ذاتی بودنش رو.
نه من اصلا میخواد نفت کن، میخواد ثابت کن لازم بودنش رو، یعنی مفارق نبودنش رو.
ذاتیش
اگر حالا اگرم گفتم ذاتی اشتباه کردم، شاید گفته باشم که کلماتم ذاتی، ولی اشتباه کردم اگر گفته باشم. میخوام بگم مفارقت نمی کنه، یعنی هرگاه هوا هوا بود شما باید اون رطوبت رو حس کنی، لمس کنی. در یه مواقع رطوبت لمس نمیشه، نتیجهش این میشه که بس هوا هوا نیست، اون وقت تالیفاست پیش میاد. اینجوری وارد بحث شدم دیگه. حالا اگه در لابلای بحثم کلمه ذاتی گفتم این حرفا، شاید اشتباه، شاید اگه گفته باشم اشتباه گفتم. ایشون میخواد ثابت کنه که کیفیت عرض لازم است و از هوا مفارقت نمی کند. پس و چون لمسیست، اینو دقت کنید، چون لمسیست هر وقت لمس نشد معلوم میشه نیست.
هوا هم دیگه هوا نیست،
وقتی اون نیست هوا نیست. اینطوری هم نیست نوارد شد دیگه. گفت این لمسیه و لازم هوا هم هست، هرگاه لمسش نکردید بدانید هوا نیست. خب ما در یه زمانهایی لمسش نمی کنیم، وقتی لمسش نکردیم پس ببینیم هوا نیست، در حالی که اون زمانها می دونیم هوا هست. این تالیفاسه. از اینجا نتیجه می گیریم یا لازم بودن این رطوبت باید باطل باشد یا لمسی بودن رطوبت باطل باشد. لازم بودنشو نتونستیم باطل کنیم چون استدلالی بود، لمسی بودنشو باطل می کنیم. پس رطوبت کیفیت ملموسه نیست. وقتی کیفیت ملموسه نبود شما نمیتونید بگید من از لمس رسیدم به این که کیفیت چارتا. لمس شما رو کمک نمیکنه به این که کیفیت چارتا بگیرید. وقتی کیفیت چارتا نشد، مزابجات چارتا نیست، عناصر چارتا نیست، استخوان چارتا نیست، همه چی خراب میشه. این اشکال هشتمیش. ولی من قسمتی از این عباراتو بخونم اینم تا گوشش میتونیم پیش بریم. فیجب، اصل اشکال گفته شده، من تقریبا تا آخر اشکال گفتم. یه جزئیاتی تو عبارات هست که اونام با توضیح داده بشه، ولی اصل اشکال معلوم شد. لذا هر جای این اشکال من وایسم به مشکل برخورد نمی کنم، چون تمامش گفته شده است. فیجب ان یکون المعنى الذي نسميه رطوبتن هو المعنى الملموس. چون هر چهار تا کیفیتمون ملموس بودن و ما از طریق لمس اینها رو به دست آوردیم، پس یکی از این کیفیت هم که اسمش رطوبت اونم باید ملموس باشه. از کردن این مباحث توی یبوست هم میاد، حرفایشون توی یبوست هم میاد، بله توی هر رد برودت نمیاد. بنابراین مشکلی که تو رطوبت داریم شاید تو رطوبت هم بتونیم بگیم داشته باشیم، حالا بفرض هم نداشته باشیم، تو همین رطوبت اگه اشکال باشه کافیه. فیجب ان یکون المعنى الذي نسمیه رطوبتا هو المعنى الملموس لا معنى آخر، نه معنای دیگری که ملموس نیست، که اگر رطوبت نامیده شود یشارکو این رطوبت رو فی هذا الاسم، یشارکو این یشارکو هذا المعنى رو، هذا المعنى این رطوبت در اسم مشارک است ولا ملموس نیست. حقیقتش فرق میکنه، رطوبت میشه ملموس، این معنای دیگر که یافتیم ملموس نیست. اگه ملموس نیست ملموس فقط اسمش رطوبته، والا باطنش با رطوبت فرق میکنه. روشن دیگه عبارت، معنایی که ما رطوبت مینامیمش معنی ملموسه، نه معنای دیگری که اگر باشد مشارک با این معناست در حاضر اسم، نه در اسم رطوبت که فقط اسمش مشترکه معناش مشترک نیست. پس اونی که رطوبت باید نامیده شود، یا اگر هم رطوبت نباشد مشترک معنوی با رطوبته، همونی که ملموس باشه. خب پس تا اینجا روشن شد که رطوبت باید ملموس باشه. حالا میام سراغ این دو جسمی که رطبند، یکی آب یکی هوا. بالاخره رطوبت در هر دو هست. اگر رطوبت به معنی تری باشه این ملموسه، درست، ولی تو هوا نیست. پس باید رطوبت یه معنی بیاریم براش که تو هوا باشه تو آب باشه، و اون همون صورت تشکله و صورت تشکل ملموس نیست. ولی ابن سینا نمیگه صورت تشکل ملموس نیست، بحث ادامه میده به همون صورت که من از خارج عرض کردم. بعد آخر سر نتیجه میگیره که سهولت تشکل ملموس نیست. اینجا نمیگه ملموس نیست، همینجا میتونه الان بگه ملموس نیست، ولی چی نمیگه، ادامه میده آخر سر ثابت میکنه که ملموس نیست.
نیست و رطوبت ملموس این تو منو دارم، نیست رطوبتی که همیشه ملموس باشه، این تری نیست. من تری
کجا؟
لیس
و بله حالا ثم المعنى الذي، معنایی که، معنا منظور همون معنای رطوبته، معنایی که یشترک در اون معنا ما و هوا، الذي، الذي صفت معناست، صفت آب و هوا نیست، الذي اون معنایی که رطوبت نامیده می شود، این رطوب، این معنا لیس هو بر رطوبت الملموسه، لیس هو بر رطوبت الملموسه، رطوبت ملموسه یعنی تری نیست. رطوبت ملموسه تلیه، اون رطوبتی که در آب و هوا مشترکه تری نیست، چون هوا تری نداره، آبه که تره.
یشترکه
بس مشتره به علیت در واقع. بله بس به قول شما یشترکه بس مشتره به علیته. چرا رطوبت ملموسه تری نیست؟ چون رطوبت مشترک است و تری مشترک نیست. بله یشترک بس ما مشتره به علیت بگیرید. و ذالک لأن هذا المعنى، ذالک یعنی این که میگیم معنای مشترک بین آب و هوا رطوبت ملموسه یعنی تری نیست، به این جهت است که هذا المعنى الذي يسمونها رطوبه، این معنایی که رطوبت مینامندش و در هوا و آب هر دو هست، لیس وجوده فی الهوا وجود دل حرارت و البرودت المحسوسه، وجودش در هوا مانند وجود حرارت و برودت محسوسته نیست. یه مثلی من اینجا تقدیر میگیرم، لیس وجود این رطوبت یا وجود این معنا، گاهی ضمیر مذکر برمیگردن رطوبت به اعتبار معناست، اشکال نگیرید، لیس وجود این معنا در هوا مانند وجود حرارت و برودت محسوسه در هوا. در چی مثل هم نیستند؟ یه وقت فی رو میارید بچه شبه رو با فی میارید تا بفهمید این دوتا در چی مثل هم هستند. حالا فی رو میاریم در این که بیان کنیم اون رطوبت در چی مثل این حرارت ورودت نیست، نه هست، بلکه در چی مثل اون نیست. فی ان هاتینه یعنی حرارت ورودت قد یجوزو که هوا تحول پیدا کند از هر یک از این دو به دیگری، یعنی از حرارت بره به ورودت یا از ورودت بیاد به حرارت. هوا میتونه متحول بشه از حرارت به ورودت یا از ورودت به حرارت، در حالی که بابان باب حالی است، در حالی که هوا هنوز هواست. یعنی تبدیل حرارت یا تبدیل ورودت هوا را از هوا بودن نمیندازه. فإن الهواء إذا سخن أو برد، اگر هوا داغ بشه یا یخ کنه، لم یجب بذلک ان یکون قد استحال فی جوهره، نباید. لم یجب در اینجا به معنای واجب نیست، معنا نکنید که مفهوم داشته باشه. لم یجب نباید، نباید بذلک یعنی با این تسخن یا به این تورد نباید استحاله شود در جوهرش که جوهرش عوض بشه. فقط کیفش عوض شده، حرارتش رفته برودت آمده یا برودتش رفته حرارت آمده. این چنین نیست که کیف، این چنین نیست که در جوهرش تحولی رخ داده باشه و هوا از هوا بودن بیرون آمده باشه. اما هوا نسبت به رطوبت اینطور نیست. اگر رطوبت ازش گرفتید از جوهرش بیرونش آوردید. و اما هوا اذا بلغ من تکاسفه، یعنی از ناحیه متراکم شدن و انبوه شدنش، برسد الی ان یبس، برسد به حدی که یابس بشه، از رطوبت در بیاد یابس بشه که دیگه تشکل قبول نکنه، عسر تشکل پیدا کنه. او من تخلخله، یا اینقدر متخلخل بشه، تخلخل شدید بشه، حتی یسیر نارن اندکن، تا نار بشه، لم یکن هینه ازن هواان، هوا نخواهد بود. یعنی جوهرش عوض میشه، جوهرش عوض میشه. فل هوا الحاصر الذی نسمیه هواان، هوا حاصر یعنی هوایی که معین شده با حصر اطرافش، الذی نسمی هواان لا یباینه، لا یباینه توجه کنید معنی لغوی اراده کنید، یعنی جدا نمی شود از این هوا، مفارقت نمی کند از این هوا، عرض لازم است برای این هوا، المعنى الذي نسميه رطوبتن، معنی که ما اسمش رطوبت میذاریم، عرض لازمه، جدا نمی شود، مفارقت نمی کند. رطوبتی که یشار کفیه الماء اندکن، آب، رطوبتی که یشار کو هوا را در این رطوبت آب اندکو، روشنه دیگه، زمین رو برگرد میدن. خب تا اینجا ایشون ثابت کرد که رطوبت عرض لازم است برای هوا. قبلا هم مفروض گرفته بود که رطوبت ملموسه. پس دو تا مطلب تا اینجا گفته شد، یکی رطوبت ملموسه، این مفروض ما بود، اثباتش نکردی، یکی هم این که این رطوبت عرض لازم است برای هوا، این اثبات کردیم. حالا وقتی به محذور بیفتیم که به محذورم خواهیم افتاد، نباید دست از عرض لازم بودن رطوبت بکشیم، باید، چون اینو اثباتش کرده بودیم، باید دست از ملموس بودن رطوبت بکشیم که اینو فرض کرده بودیم. بفهمیم که فرضمون درست نبود. فإذا كان الحال كذلك، اگر وضع این چنین است، این چنین است یعنی چی؟ یعنی رطوبت ملموس است اولا، لازم هوا ثانیا، وجب ان یکون، اگر این چنین است وجب ان یکون الهوا دائما به حیث تلمس رطوبته، هوا باید دائما، یعنی چه باد بیاد چه نیاد، چه ابر باشد چه نباشد، در همه حال باید هوا طوری باشد که تلمس رطوبته، رطوبتش لمس شود. ولی لازم نیست هوا همیشه حرارتش درک بشه، چون حرارت عوض میشه. لازم نیست برودتش درک بشه، چون برودت هم عوض میشه. ولی لازم است که رطوبتش درک بشه، چون رطوبتش عوض نمیشه، رطوبت ازش جدا نمیشه، عرض لازم میشه. و این کان لا یجب دائما ان تلمس حرارته و برودته، ولی اون که واجب نیست که همیشه حرارتش و برودتش لمس بشود، لمس حرارت و برودت لازم نیست. چرا؟ از تانکه، نه اعز، اون همزه استفهام درست نیست. از تانکه تزایلانهی و هازا یا لازمهو، تانکه یعنی حرارت و برودت، تزایلانهی یعنی زایل میشن از هوا، یکی زایل میشه جاشو به دیگری میده. اما و هازا یعنی معنایی که عبارت از رطوبته، یا لازمهو یعنی با هوا ملازمه و ازش شده نمیشه. پس رطوبت دائما باید لمس بشه، چون جدا نمیشه از هوا. اما حرارت و برودت لازم نیست همیشه لمس بشه، چون اینا جدا میشن جاشون رو هم دیگه میدن. خب تا اینجا باز نتیجه گرفتیم که رطوبت ملموس است و لازم. این دو خط بیان کرد فرق بین رطوبت از یک طرف و برودت و حرارت را از طرف دیگر. فرق بین دو تا را معلوم کرد که اون دوتا لازم نیستن، این لازم هست. ولی هنوز اون نتیجه که قبلا گرفته بودیم هنوز برقراره. نتیجه این بود که رطوبت ملموس است اولا و لازم عرض لازم است ثانیا. حالا ادامه میدیم. ولو کانت هازه رطوبه ملموستن، ببینید ابن سینا الان لنگر بحثش رو این ملموس بودن رطوبت میندازه، به لازم بودن کار نداره، چون آخر سر میخواد همین ملموس بودن رو باطل کنه. مقدم رو این ملموس بودن رطوبت میگیره تا تالی وقتی فاسد شد ملموس بودن فاسد بشه، نمیخواد لازم بودن فاسد کنه، لازم که هست کنه با دلیل اثباتش کرد. ولو کانت هازه رطوبه ملموستن لکان یجب، خط بعد رو نگاه کنید، ان یکون اللامس، ان یکون اللامس فاعل یجبه، لکان یجب ان یکون اللامس تلمس رطوبته، اگر رطوبت ملموس بود با توجه به این که لازم هواست، باید لامس همیشه رطوبت رو لمس میشد، سلام میکن، باید لامس همیشه رطوبت رو لمس میکرد. چرا؟ چون هوا هست، سلام میکن، رطوبت هم که ملموسه پس باید این رطوبت لمس میشد. وقت ازا کان هوا اون معتدل، اونجایی که رطوبت لمس نمیشه، اونجایی که رطوبت لمس نمیشه اونجا رو میگه لکانه یجب، این ازا کانه تا ان یکون لامس، جمله معترضه از زمان رو داری تعیین میکنه، زمانی که هوا معتدل باشه، نهار باشه که از طریق حرارت لمس بشه، نه بارد باشه که از طریق برودت لمس بشه، و ساکن باشد لا حرکت فی، باد نیاد، و اگه باد بیاد خود هوا رو دارین لمس میکنه. در این حالتی که هیچ جور هوا لمس نمیشه، یجب ان یکون لامس تلبس رطوبته، لامس باید رطوبت هوا رو درک بکنه، لمس بکنه. چرا؟ چون رطوبت لازمه هواست و هیچ وقت از هوا جدا نمیشه، پس باید همیشه لمس بشه. جدا نمیشه، ملموس هم که هست، پس باید همیشه لمس بشه. توجه میکنید دو تا نکته است، هم از هوا جدا نمیشه هم ملموسه. چون از هوا جدا نمیشه پس باید لمس بشه، همیشه باید لمس بشه، حتی در چنین زمانی که خود هوا لمس نمیشه، حتی در چنین زمانی که خود هوا لمس نمیشه رطوبتش باید لمس بشه. چرا؟ چون شما میگید هوا هست، رطوبتش هم هست، پس باید لمس بشه. در حالی که ما میبینیم رطوبت لمس نمیشه، پس نتیجه بگید که در اینجا هوا نیست. چون وقتی رطوبت از رطوبت که لازمه لمس نشد، ملزم باید لمس نشه. نتیجه بگید که هوا نیست، در حالی که هوا هست. از رطوبتو لا تفارقهو، زیرا رطوبت مفارقت نمی کنه از هوا. بعد میگه در آب ملاحظه کنید رطوبت به معنی تری هست، نه رطوبت به معنی سهولت تشکل. رطوبت به معنی تری در آب هست که عوام به این میگن رطوبت. ما در اصطلاح کاری به این نداریم، ما رطوبت که میگیم یعنی سهولت تشکل، اما عوام به این میگن رطوبت. آیا میتونید جایی رو تصور کنید که آب ساکن باشد، هیچ جور حرارتی نداشته باشه، برودتی نداشته باشه، ولرم باشه، به طوری که شما لامستون دک نکنه، دستتون رو بکنید تو آب خیس میشید یا نه؟ آب خیس میشه دیگه، چه رطوبت لازمشه. رطوبت به معنی تری، رطوبت تری به معنی تری لازمه، هیچ وقت رها نمی کنه آب رو. حالا اگه آب هم درک نکنید باید رطوبت رو درک بکنید، رطوبت تری شو باید ببینید. برای دیگه معید میاره، میگه همونطور که رطوبت آب به خاطر این رطوبت منی تری ها چون لازم آب است همیشه در آب لمس میشود، پس رطوبت هوا هم اگر لازم هوا بود همیشه با در هوا لمس میشود. کما یلمس ما تسمیه الامت و رطوبتن من الما، من الما متعلق به یلمسه، چنانچه آنچه را که عامه مردم رطوبت می نامند یعنی تری لمس می شود از آب. همیشه شما تری را از آب لمس می کنید، چه آب سرد باشه، چه گرم باشه، چه ولرم باشه، چه ساکن باشه، چه متحرک باشه، در همه حال شما از آب تری رو لمس می کنید، رطوبت به معنی تری رو. پس باید اگر رطوبت لازم هواست، دائما در هوا هم یا از هوا هم رطوبت به معنی سهولت تشکل رو لمس کنید. درسته؟ در اینجا چون مطلب از خارج گفتم میخونم تا تمومش کنم، ولو چون ببینید نه مطلب نداشت دیگه، همش که از خارج گفته بینم تقریبا مطلب روشنه. ولو کان الهوا دائما به حیث تلمس رطوبتهو، دوباره یک قیاس استثنایی جدید درست میکنه. تا حالا نتیجه گرفت که اگر رطوبت ملموس باشد اولا، کیفیت و عرض لازم باشد ثانیا، باید دائما حس شود. اینو گفت. حالا ادامه میده، اگر هوا باید این رطوبتش دائم حس شود، لکان الهوا دائما محسوسن. ولو کان الهوا دائما به حیث تلمس رطوبته، لکان الهوا دائما محسوسن، چون رطوبتش دائما داره حس میشه. خب رطوبت هم که از هوا جدا نمیشه، پس هوا با دائما حس بشه. توجه کردید اون یه مقدم و تالی چیده بود قبلا؟ اینطور بود، اگر رطوبت ملموس باشد و لازم هوا باشد، این مقدم، باید دائما رطوبت هوا لمس شود، این تالی. حالا در این شرطیه دیگر که الان میخوام بخونیم، اون تالی رو مقدم این شرطیه قرار میده. میگه ولو کان الهوا دائما به حیث تلمس رطوبتو، اگر دوا این هوا اینطور باشد که رطوبتش باید حس شود، لکان الهوا دائما محسوسن، لازم میاد که هوا همیشه محسوس باشد. اینم تالی جدید. دوباره تالی جدید رو مقدم برای شرطیه بعدی قرار میده، میگه لکان الهوا دائما محسوسند لکان الجمهور لا یشکون فی وجودهی، در وجود هوا شک نمی کنند و گمان نمی کنند که این فضایی رو که بین زمین و ارض است خالی است. خب مگه جمهور شک می کنند؟ مگه جمهور این که این گمان می کنند؟ میگن بله. ازا لم یوجد فیه ریحون او قیمون، جمهور یعنی توده مردم یعنی عوام، اونا که با دلیل براشون وجود هوا اثبات نشده، اونا از کجا هوا رو درک میکنن؟ یا گرمه یا سرده یا حرکت میکنه یا ابره، بالاخره از یکی از این حالات هوا رو درک میکنن. حالا اگه هیچ کدوم از این حالات نباشه، اونا نباید هوا رو درک بکنن. اذا کان ظرف است برای لا یشکون و لا یظنون، نباید شک بکنن، نباید یمان کنن که اون وقتی که لم یوجد فیه در هوا ریحون او قیمون و ما ینسب الیه هر روم و بردون. بس نسخه ما خوب نیست، عبارت اینطوره: اذا لم یوجد فیه ریحون، این اذا لم یوجد فیه ریحون این ظرف است برای لا یشکون و لا یظنون. اذا لم یوجد در این هوا ریحون باد قیمون ابر او ما ینسب الیه، یعنی ما ینسب الی القیم، مثلا فرض کن مه یا باران یا برف که اینا منصوب به قیمن، منصوب به ابرن، او هرون او بردون، یعنی اگر هوایی یافتید که باد درش نبود، ابر نبود، باران و برف و اینها نبود، حرارت نبود، برودت نبود، باید جمهور شک نمی کردن در وجود هوا و گمان نمی کردن که فضا خالی است، در حالی که شک می کنند. پس معلوم میشه یا رطوبت لازم هوا نیست، یا لازم هوا هست ولی ملموس نیست. لازم هوا بودنه که ثابت کردیم، پس نتیجه میگیم که رطوبت ملموس نیست. پس روشن دوباره عبارت ببینید: لوکان الهوا، دو خط برگشت مقب، لوکان الهوا دائما محسوسن، اگر هوا دائما محسوس، دائما یعنی چه ابر باشه چه نباشه، چه باد باشه چه نباشه، چه هر رو برد باشد چه نباشد، چه بارون همسال زالک باشد چه نباشد، اگر هوا دائما محسوس بود به خاطر اینکه رطوبت دائما محسوسه، به قول شما لکان الجمهور، باید جمهور شک نمی کردن در وجود هوا و گمان نمی کردن این فضایی رو که هوا پر کرده خالی باشد، هذا الفضاء الذی بین الارض و السما خالیت، گمان نمی کردن که این فضا خالی باشه. کی شک نمی کردن؟ کی گمان نمی کردن؟ اذا لم یوجد فیه ریحون، در حالی که وقتی ریح و اینها نباشه شک می کنن. ازشون بپرسیم هوا هست یا نه، میگن نمی دونیم، ولی وقتی باد میاد خب حس می کنه، وقتی گرم سرد حس می کنه، وقتی داره بارون میاد خب هوا رو حس می کنه، این کار نمی کنه، شک هم نمی کنه. اگر رطوبت لازم هوا بود و ملموس بود، دائما این رطوبت لمس می شد، به تبع دائما هوا لمس می شد، هیچ وقت کسی این کار نمی شد. در حالی که می بینیم در زمانی که لم یوجد فی هریهون شک هست، انکار هست، با اینکه به قول شما رطوبت هست و رطوبت داره لمس می شه و هوا داره لمس نمی شه. پس اینجا یا باید بگید رطوبت لازم هوا نیست، یا باید بگید ملموس نیست. کما ازا برده و سخنه احسو بهی، اگر هوا گرم بشه یا سرد بشه حس میکنند، اگر هوا سرد و گرم بشه حس میکنند. پس اگر رطبم باشه باید حس کنه، حس میکنند به این صورت، احسو به یعنی حس میکنند برد رو یا سخونت رو به این صورت که انهو مؤثرون فی البدن بردن او هرن. انهو یعنی هوا، هوا تأثیر میگذارد در بدن، سرمایی را یا هری را، گرمایی را. یا نه تأثیر هم نفهمن، میفهمن که انهو ناکه بردن او هرن، میفهمن که در هوا سرما هست گرما هست، هناک یعنی در اونجایی که هستن میفهمن که سرما و گرما هست، پس سرما و گرما رو حس میکنند حتی اونجایی که هوا بادی نداره، فقط گرما داره. اونجا که گرما داره حس میکنن، اونجا که سرما داره حس میکنن، چرا اونجا که رطوبت داره حس نمیکنن؟ ببینید دوباره بگم، اونجا که گرما داره گرما رو حس میکنن، از طریق گرما هوا رو حس میکنن، اما اونجا که رطوبت داره به قول شما رطوبت حس میکنه اما از طریق رطوبت هوا رو حس نمیکنه. پس معلوم میشه یا رطوبت ملموس نیست یا رطوبت لازم هوا نیست. روشن دیگه مطلب؟ یه قول شما رطوبت رو باید لمس کنه دیگه. شما میگید رطوبت ملموسه به همیشه هم هست، و بنابر قول شما این رطوبت باید لمس کنه و از طریق رطوبت باید هوا رو لمس کنه، در حالی که میبینیم هوا رو لمس نمی کنه. پس معلوم میشه رطوبت هم یا لمس نکرده یا رطوبت لازم هوا نبوده. دقت کنید چی دارم عرض میکنم. اگر هوا گرم بشه گرما رو حس میکنه و از طریق گرما میگه هوا هست، هوا سردم بشه همینجور. اما در جایی که به قول شما رطوبت هست باید رطوبت رو درک بکنه و از طریق رطوبت بگه هوا هست، اما میبینیم رطوبت رو به قول شما درک میکنه هوا رو انکار میکنه. اونجا که هوا رو نمیتونه از طریق رطوبت، از طریق برودت و حرارت و ابر و باد و اینا ثابت کنه، اونجا که هوا رو نمیتونه از این طرق ثابت کنه، فقط رطوبت به قول شما پیشش هست، به قول شما رطوبت رو میابه ولی هوا رو نمیابه. این پیداست، یا رطوبت ملموس نیست و رطوبت نیافته، خیال رطوبت نیافته، یا نه رطوبت ملموس بوده ولی لازم هوا نبوده، رطوبت هست هوا نیست. پس یکی از این دوتا باید باشه، یا رطوبت باید ملموس نباشه یا رطوبت باید لازم هوا نباشه. ولی لازم هوا نبودن که شما رد کردید، ثابت کردید لازم هوا هست، پس باید رطوبت ملموس نباشه. روشن مطلب؟ فبوینا ان سبیل هذه الرطوبه فی انها ملموستون خلاف سبیل حرارت و برودت هست فی انها ملموستون. ملموس بودن رطوبت فرق دارد با ملموس بودن حرارت و برودت. از اینجا اینطور روشن شد دیگه، حرارت و برودت رو لمس میکنه، از طریقش هوا رو میفهمه. به قول شما رطوبت رو درک میکنه، لمس میکنه، از طریقش هوا رو لمس نمیکنه. پس معلوم میشه ملموس بودن رطوبت با ملموس بودن حرارت و برودت فرق داره. پس نمیتونید با لمس بگید ما هر چهار تا کیفیت رو درک میکنیم. با لمس باید بگید مثلا حرارت و برودت رو درک میکنید، یا اگر رطوبت رو درک میکنید دیگه با لمس نباید حرارت و برودت رو درک بکنید، چون لمس این دوتا فرق کرد. حالا اگه با لمس حرارت رو درک کردید و برودت رو، باید بگید رطوبت رو درک نمیکنن. اگر رطوبت رو درک کردید باید بگید حرارت و برودت رو درک نمیکنن. پس اینطور نیست که هر چهار تا کیفیت یک نواخ باشن. فبینه که راه این رطوبت در این که ملموس باشد خلاف راه حرارت و برودت است در این که ملموس باشند. فی انها ملموستون یا انهما، انها باشه اشکال نداره، به هر یک برمیگرده، هر یک از حرارت و برودت ملموسه. انها داره نسخه ها باشه، ایبی نداره، انها خوبه. فعضا کانه کزالک، این آخرین نتیجه است که شون میگیره. فعضا کانه کزالک، وقتی این چنین بود که رطوبت نتونست ملموس باشه، یا ملموس بودنش از سنخ ملموس بودن حرارت و برودت نشد، لم یکن البنا علی امر صحیح، اون بنایی رو که شما برای کشف کیفیات اول گذاشتید بنا بر امر صحیح نذاشتید، بنا رو بر این گذاشتید که ما این چهار تا کیفیت رو لمس میکنیم، حالا معلوم شد بناتون درست نیست. یعنی با مبنای این که ما چهار تا کیفیت رو لمس میکنیم ثابت کردیم که چهار تا کیفیت داریم، بعد از طریق چهار تا کیفیت مضافجات رو چهار تا کردید، بعد از طریق مضافجات عناصر چهار تا کردید، استخصات چهار تا کردید. این بناتون بر امر صحیح نبود، یعنی مبنای صحیح نبود. مبناتون این بود که رطوبت ملموس است همانطور که حرارت و برودت ملموسه. حالا معلوم شد یا رطوبت ملموس نیست، یا اگر ملموس باشه در حد ملموس بودن برودت و حرارت نیست. پس مبناتون باطل شد. اگه مبنا باطل شد، بنا که میگوید حالا که کیفیت چهار تاست باید مضافجات هم چهار تا باشه، و بعد میگوید حالا که مضافجات چهار تاست بعد عناصر هم چهار تا باشه، این بناها میشن باطل. این اشکال هشتون بود بر بس. ثم ما معنی قول القائل، ما معنی قول القائل میشه اشکال نهم که نمیرسیم بخونیم، هرچند یا اواخر فصل و جا داره خونده بشه، ولی نمیرسیم بخونیمش، بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله. این مطالب آخر رو خودتون خوندم به خاطر این که هم تقریبا آسون بود، هم با توضیحاتی که از خارج دادم روشن‌تر بود انشاءالله. بله چه داشون نسخه؟
ازا کان هناکه بردم یه نسخه اینجوری بود، نسخه اکیل جلدم او حرم ازا کان هناکه بردون او حرم.
خب میفهمد نسخه او انه هناکه بردن او حرم، در اینجا نسخه ها مختلفه. من نسخه رو نگاه نکردم، نسخه رو نگاه میکنم، اگر دیدم چیزی فرد انشالله هست میکنم، اگر دیدم لازمه فرد هست میکنم.